بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
صلى على محمد.
السلام عليكم
در بحث گذشته اشکالات مرحوم محقق خویی اعلی الله مقامه الشریف به مرحوم آخوند قدس سره شریف رو بیان کردیم و خلاصه اشکال ایشون در مرحوم آخوند این بود که ما نمیپذیریم که جمله خبریه که در مقام انشاء استعمال می شود دلالتش بر وجود آکد باشه از صیغه افعل، به همون ملاکی که صیغه افعل دلالت بر وجود داره به همون ملاک جمله خبریه مستعمله در مقام انشاء هم دلالت بر وجود داره و مسئله آکدیه که مرحوم آخوند ادعا داشت ایشون به طور کلی منکر شدن و اساس فرمایش مرحوم آخوند رو باز منکر شدن که مرحوم آخوند فرمودن در این گونه از موارد که امام علیه السلام می فرماید یعید الصلاة، مرحوم آخوند فرمودن این یعیدو در معنای خبری استعمال می شود اما به دائی بحث و طلب، نه به دائی اخبار و اعلام. ایشون در اشکال به آخوند فرمودن که در این موارد این جمله خبریه در همان معنای انشائی که عبارت از وجود باشه استعمال میشه. و نکات دیگه‌ای که در بحث گذشته مفصلش رو عرض کردیم، در اینجا نسبت به فرمایش مرحوم آقای خویی چند نکته به عنوان تعلیقه و به عنوان اشکال به ذهن میرسه. اولین نکته این است که ایشون دلیل محکمی اقامه نکردن که جمله خبریه در مقام انشاء در معنای خبری نمیتواند استعمال بشود، فقط آمدن فرمودن که اونجایی که یک جمله در انشاء استعمال میشه با اونجایی که یک جمله در خبر استعمال میشه اونان دارای دو مفهومه، او از اون جمله‌ای که در خبر استعمال می شود معنایی رو می فهمه غیر از اون معنایی که از جمله‌ای که در انشاء استعمال می شود. علیکم السلام. خب این فرمایش متینیه، اما این ارتباطی به مانه مفی نداره. در مانه مفی مرحوم آخوند ادعاشون اینه جمله خبریه در مقام انشاء لم تستعمل در انشاء، بلکه در همان معنای خبری استعمال شده، اما در معنای خبری استعمال شده به دائی بحث و طلب. خب قاعدتا محاضرات رو ملاحظه فرمودی، در هیچ کجای عبارت ایشون در این بحث یک دلیلی که دلالت داشته باشه که جمله خبریه در این گونه موارد در معنای خبری خودش استعمال نشده، ایشون دلیل اقامه نکرده. بنابراین این اشکال ایشون به مرحوم آخون و این بیان ایشون کافیه در رد مرحوم آخون نیست. مرحوم آخون می‌فرماید این جمله خبریه در مقام انشاء در همان معنای خبری خودش استعمال میشه، اما به دائی بحث و به دائی طلب و انشاء. و ظاهر این است که این فرمایش مرحوم آخون یک مطلب حقیه. این فرمایش ایشون قابل قبول هست و توجیه علمی فرمایش ایشون اینه، ولو اینکه این توجیه علمی در کلام خود ایشون وجود نداره. اینجا که امام می‌فرماید یعید الصلا، این یعیدو به دلالت تصوریه در همان معنای خبری استعمال میشه. به دلالت تصوریه این چنین نیست که در یک معنایی غیر از معنای خبری استعمال شده باشه. یعید الصلا یعنی صلات رو اعاده می کنند، اما دلالت تصور، دلالت تصدیقیه درش طلب و درش انشاء وجود داره، یعنی قصد جدی و اراده جدی متکلم اخبار عن الوقوع نیست که خب خبر بدن وقوع. قصد جدی متکلم الزام، متکلم میخواد با این کلامش مخاطب را الزام بکنه. پس نتیجه این شد اراده تصوری جد، یعنی دلالت تصوری جد در همان حال خودش در اینجا باقیه. این جمله خبری به دلالت تصوریه، دلالت بر همون معنای خبری داره، اما به دلالت تصدیقیه، دلالت بر الزام و دلالت بر طلب داره. اون وقت اگر ما این مطلب رو پذیرفتیم، مسئله آکدیت که مرحوم آخون فرمودن به خوبی روشن میشه، چون اون چه که آکدیت رو در اینجا می آورد همین دلالت تصوریت. امام علیه السلام در جواب سائل می فرماید یعید الصلا به جای عید یا بلی یعید، بفرمد یعید الصلا. دلالت تصوریه که اخبار از وقوع موجوده، اما همین دلالت تصور جهر که اخبار از وقوع اعادت، این خودش نقطه برای آفدیجت امام می‌فرماید این مقدار برای من روشنه که این شخص اینقدر ملزمه به رعایت دستورات دینی هست که این عمل رو انجام میده. یه تعبیر لطیفی در فرمایش امام رضوان الله تعالی علیه در کتاب مناهج وجود داره که معلوم میشه که امام رضوان الله تعالی علیه مسئله عاقبیت رو پذیرفتن. امام میفرمایند اینی که در روایت آمده یعیدو و امر نکرده، این معناش این است که متکلم در مقام بیان این معناست که این مخاطب به قدری ملزم به رعایت دستورات دینیه که حتی نیاز به امر هم نداره. بعد تشریح میکنن میفرماید مثل اونجایی که یه شخصی پدری به جایی که به پسرش بگوید سلمه میگوید این ولدی یو سلم، ولد من نماز میخواند. یعنی این انقدر این بچه به مسائل شرعی ملزمه که دیگه نیاز به این که من به او امر بکنم وجود نداره. بنابراین نتیجه ای که ما میگیریم دو تا مطلبه. یک مطلب این که جمله خبریه در مقام انشاء همانطوری که مرحوم آخون فرمودن در همان معنای خبری استعمال میشه، لیکن بدائی انشاء و بدائی طلب. دوم این که همین نکته خودش مصححه برای آتدیجت و برای تلپریجت. نتیجه این شد این جملات خبریه در مقام انشاء دلالتشون بر وجود آکد از هیئت فعل هست. اون وقت اگر دلالت آکد شد این ثمراتی داره. اونجایی که یه روایتی با این روایت تعارض پیدا بکنه، این آکدیت خودش یک زمینه می شود برای ترجیح این روایت در روایت معارض. مطلب امام رو هم اگر خواستید مراجعه بفرمایید در مناهج الوصول جلد اول صفحه 257. چرا از من دستوری؟ چرا؟ سؤال این است که آیا اعاده واجبه یا نه؟ این سؤال امام علیه السلام در جواب به جایی که بفرماین حجب الاعاده بفرماین یعید السلام، این شخص نماز رو اعاده میکنه. خب عرض کردم در این که این جمله ازش وجوب استفاده میشه تقریبا بحثی نیست، فقط در بین فقها کسی که یه مقداری انقدر داره در استفاده وجوب مرحوم نراقی در کتاب مستند، اما بقیه همه گفتن دلالت بر وجوب داره. بحث این است که از اول این استعمال در وجوب شده، از اول این جمله خبریه در معنای خبری خودش استعمال نشده در معنای انشائی که وجوب استعمال شده، یا نه همانطوری که مرحوم آخون فرمودن این جمله خبریه در معنای خبری استعمال می شود، اما بدعای انشاء، بدعای طلب، این محل بحث نزاع. قبل از اینکه وارد بحث تعبدی و توسلی بشیم، یک مطلب یا یک شبهه ای را مرحوم محقق بروجردی اعلی الله مقامه الشریف داره. این شبهه شبهه نسبتا مهمیه. اگر این شبهه قابل جواب نباشه، به تعبیر والد بزرگوار ما، یک سد محکمی در علم فقه ایجاد میکنه. و عجیب این است که مرحوم آقای بروجردی این شبهه رو دارد و این شبهه رو هم جواب ندادن خودشون. و تعجب این است که با وجود این شبهه چگونه ایشون در فقه به روایات استدلال کردن. این شبهه ایشون در کتاب نهایت الاصول که تقریرات ایشون هست در همون صفحه 108 به عنوان هاهنا نکتتون لطیفه ذکر شده. خوب شبهه رو دقت کنید ببینیم که جواب میشه داد یا نه. مرحوم آقای بروجردی فرمودن که ما در سیاق افعل که در قرآن کریم وارد شده بحثی نداریم. ما تا به حال در بحث اوامر که اثبات کردیم سیغه افعل ظهور در وجود داره، مسلماً این سیغه افعل وارد در قرآن کریم هم شامل این ضابطه میشه. اما بحث ما در اوامر، نواهی را اینجا اضافه میکنم، و نواهی که در کلمات پیامبر یا در کلمات ائمه معصومین علیهم السلام وارد شده است. این فرمایند اوامر و نواهی پیامبر و ائمه علی قسمین، بر دو قسم. قسم اول یک اوامری هست که من جهت الولایه و من جهت سلطنه اون اوامر رو صادر می کنند. اوامری که در باب جنگ ها از پیامبر یا ائمه صادر شده، این یک. اوامری که در امور شخصیه خودشون نسبت به عریب و نسبت به اصحابشون فرمودن، اینها تماما عنوان اوامر مولویه رو دارن. من جهت سلطنه که اوامر گذر کردن، و بنابراین این اوامر و سیاق افعال چنینی رو باید هم در وجود کنید. این من اشکال در قسم دومه، که قسم دوم اکثر اوامر پیامبر و ائمه رو شامل میشه. قسم اول یه مقدار نادری از اوامر پیامبر و ائمه، قسم دوم اکثریت رو داره. اوامر قسم دوم اوامر و نواهی هست که پیامبر و ائمه به عنوان مخبر و به عنوان تبلیغ اما حکم الله به بیان بیان میکنه، به عنوان اخبار از دستور خدا. اخبار از کلام خدا، تبلیغ ما حکم الله به. این عوامر ایشون می‌فرمایند اسمشو ما باید بگذاریم عوامر ارشادی. این عوامر دیگه عواملی نیست که به عنوان مولویت خودشون بیان بیان بکنن، به عنوان اخبار اما حکم الله به قیاس فرمودن این جونه عوامر قسم دوم را به عوامر و دستوراتی که یک فقیه میده، یک فقیه جامع الشرائع اگر آمد به مقلد خودش گفت افعل، این افعل به عنوان یک مولوی نیست. اوامر و نواهی پیامبر و ائمه بحث جنگ یا بحث امورش، این اخبار الله و احکام الله هم فرمایل اسم دلیگیت نداره، به عنوان ارشادی بود. اون تکالیف ارشادیه تا تابع مرشدان، این ارشاد تا مرشدان الی اگر تحریف اگر استحبابیه باید به همون نظر احباب. بنابراین این زامن پیانبر یا همه معصومین علیه مسلم که در میبون شاد و منگر شاد ملا رو تکادیده ایدی که خبر یا عبار ما دیگه هر سیغه افعالی که در یه روایتی وارد شده ما نمیتونیم حمله بر وجود بکنیم، باید بگیم این عنوان ارشادی رو داره، ارشاد حمله بر وجود نمیشه چون حکم مولوی حمله بر وجود میشه، ارشاد را باید بگیم تابع مرشدون الیه. مرشدون الیه اگر حکم وجودی وجودی، اگر استحبابیه استحبابی. این یک شبهه ایست که ایشون دارن بر حسب اون که در تقریراتشون آمده و در آخرم فرمودن فتعمل جیدن، یعنی دیگه خودشون هم در مقام حل این شبهه بر نیامدن که ما این شبهه رو چجور حل بکنیم، در مقام هم بر نیامدن، گویا تصویر این شبهه شدن در حالی که عمل خودشون در فقه در خلاف اینه. در فقه در باب صلات روایاتی که ما داریم و صیغه افعل برش وجود داره ایشون به ظهورش تمسک کرده و ظاهرش رو هم به بر وجود کرده، این روایاتی که از پیامبر یا از ائمه معصومین صادر شده. یه دفعه خود سیده افعال رو نمیتونیم هم ببر وجود بکنیم. اگر در روایت قرینه پیدا کردیم که مرشد و نهی وجودیه باید بگیم این فعل وجودی، اگر قرینه پیدا کردیم برای این که مرشد و نهی استحبابیه باید هم ببر استحباب بکنیم، اما اگر قرینه بر هیچ کدام پیدا نکردیم چه کنیم؟ میشه مطمئن. ببینید تا حالا ما در بحث صیغه افعل این همه از عرض می شود که شاید 7-8 جلسه ما اثبات کردیم ماده امر یا صیغه افعل این ظهور در وجود داره. خب این کار برای چی کردیم؟ در این که اگر یه وقتی به یه روایتی برخورد کردیم تو روایت یه صیغه افعل وارد شد، ما این شیغه افعال در روایت رو حمله بر وجود بکنیم. و اما الان با این شبهه ایشون دیگه نمیتونیم حمله بر وجود بکنیم. ایشون میفرماید این عوامر اون رو داره، ارشاد تابع مرشدون الیه، باید قرینه پیدا کنیم که مرشدون الیه وجودیه یا استحبابیه. اگر قرینه پیدا کردیم بر طبق قرینه عمل میکنیم، اگر قرینه پیدا نکردین سیغه افعل عنوان مجمل رو پیدا میکنه و نمیتونیم حمله بچینیم. چیزا خب اون یه امر به امره، خیلی خوبید داره که موها اول وجود اراده کنه به تشم سیر کردن اب ابلاغ. اگر ما باشیم این عرض کردم بهشون، اگر ما باشیم و سیغه ارفن قرینه ای نداشته باشیم در اینکه این متعلق وجودی را استحبار کنیم، مثل همین حالا بچه در همین مثال شما، اگه بچه آمد به عرض گفت پدرم گفته این کار رو انجام ده، خب این بچه عنوان واسه همان امر مولدی رو بره اخبار میکنه، قرائنی هم وجود داره برای اینکه متعلق در اینجا یعنی مولا اراده کرده تحقق این فعل رو در عالم خارج. حالا این شبه بفرمایید نه ما برای موضوع نه ما برای موضوع لغوی به روایات استناد نکردیم که ما ببینید تا حالا اثبات کردیم صیغه افعل ظهور در وجود داره، درسته؟ بدون اینکه آیه روایتی در کار باشه، این میشه یه قانون کلی، یعنی هر جا فقی صیغه افعل رو در قرآن یا در روایات پیدا کرد اونجا اگر قرینه در خلاف نباشه باید هم دبر وجود داره، درست؟ این تا حالا ما اثبات کردیم، در اثبات این هم از آیه یا روایت کمک نگرفتیم. شبهی که مرحوم آقای بروجی دارم میگن خب اینه که شما اثبات کردید جاییست که این سیغه افعل رو مولا گفته باشه، مخصوصا روی اون معنایی که برای وجود ایشون امام و بعضی دیگر که ما هم تبعیت کردیم گفتیم وجود را نه از راه بعض ما میفهمیم، وجود را نه از راه مقدمات حکمت میفهمیم، نه از راه عقل میفهمیم، بلکه وجود را از کجا میفهمیم؟ از حکم عقلا میفهمیم. عقلا کجا میگن واجبه؟ کجا میگن صیغه افعل حمله بر وجود بکنیم؟ اونجایی که صیغه افعل به عنوان یک حکم مولدی صادر شده باشه. چرا؟ برای این که حکم عقلا به وجود موضوعش صدور تکلیف بینن مولا، عقلا بگن اگر از مولا یه تکلیفی صادر شد اینجا عقل باید انجام بده، اینجا وجود انتزاع میشه. خب پس موضوع حکم عقلا به وجود اونجاییست که یک حکم مولوی باشه. ایشون با این شبهشون آمدن اوامر پیامبر و ائمه معصومین رو در اون قسم دومش به طور کلی از مولویت ثابت کردن، می‌فرمان اینا خودشون به عنوان مولا که حکم نمی کنن اخبار می کنن اما حکم الله به. پس مولوی نیست. خب اگه مولوی نبود بعد اسمیسی بگذاریم ارشادی دیگه، ارشادی اگر شد تابع مرشدون الیه، اگه مرشدون الیه وجودیه وجودی استحبابی استحبابی. حالا میخواید جواب این شبه رو یک جوابی والد بزرگوار ما دادن نظیر همین مطلبی سعای همتی در ذهنشون آمد، این جواب یه مقداری به نظر حاصل نمیشه انسان قانع به او بشه، که حالا پرده عرض میکنیم یه جوابی هم در ذهن خودمون هست، حالا خودتون فکر کنید جبه این شبه رو چطور میتونید حل بکنید. حالا پرده اول بحث اول ببینید نظر آقایون چی شده در حل به این شبه تا بعد من این دو جواب رو عرض بکنم. و صلی الله علیه و سلم.